سلام، این اپیزود هفتم پادکست سکه است. من مهدی ناجی هستم و امروز 25 آبان ماه 1398. همونطوری که قبلا اعلام کرده بودیم، امروز قصد داریم در قالب یک پرونده ویژه در خصوص سیاست اخیر سهمیه بندی بنزین صحبت کنیم. مهمان ما دکتر علی سرزعیم، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه میلان ایتالیا و عضو هیئت علمی دانشکده اکوی دانشگاه علامه است. دکتر سرزعیم مقالات بیشماری توی رسانه‌ها و روزنامه‌های تخصصی اقتصاد نوشته و مطمئناً اگر اهل مطالعه اقتصادی باشید با مقالات ایشون حتما آشنا هستید. ولی من تأکید دارم که به بهانه این گفتگو کتاب اقتصادی برای همه ایشون رو که در دو جلده معرفی بکنم، بی تعارف و بدون اغراق، یکی از بهترین کتاب‌هایی که شما میتونید برای افزایش دانش عمومی اقتصادتون ازش استفاده کنید. یعنی واقعاً به زبان ساده نوشته شده و یه پوشش خوبی روی موضوعات اصلی اقتصاد هم در این دو جلد داده شده. همونطور که مطلعید، واکنش‌های متفاوت و بعضن شدیدی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف در این خصوص شاهدش بودیم. شاید بشه گفت دو تا مسئله جدی رو از بین همه این واکنش‌ها میشه بیرون کشید و تصمیم داریم امروز هم در موردش صحبت کنیم. یکی این که آیا واقعاً از بین همه گزینه‌های روی میز تصمیمی که گرفته شد بهترین تصمیم بود؟ و دوم این که حالا صرف نظر از این که این تصمیم بهترین تصمیم بود یا نه، آیا وضع موجود در واقع دوره بعد از این سیاست نسبت به وضع پیشین، یعنی قبل از پنجشنبه 23 آبان 98، آیا وضع موجود از وضع پیشین بهتره یا اینکه نه، حتی ما اگر این تصمیم بهترین تصمیم نبود باید برگردیم به عقب و در واقع دولت رو وادار کنیم که از این تصمیم عقب نشینی کنه؟ دلیل اصلی که از دکتر سرزعیم دعوت کردم در این گفتگو شرکت بکنن و ایشون هم به نظرم واقعا با مشغله و بیماری که داشتن لطف کردن که پذیرفتن، این بود که توی گفتگوهای یک دو روز گذشته احساس کردم که ما تقریبا اختلاف ضمنی قابل توجهی با ایشون داریم در مواجهه با اتفاقی که افتاده و احتمالا این گفتگو میتونه کمک بکنه که این رو از زوایای مختلف این مسئله رو ببینید و دیگه نتیجه گیری با خود شما. علی جان خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ اصل موضوع. بذار با یه سوال کلیشه‌ای و ساده شروع کنم. معمولا همه اقتصاددون‌ها یا غالب اقتصاددون‌ها اساساً با افزایش قیمت بنزین ظاهراً موافقن. یعنی ممکنه اگر هم اختلاف نظری داریم سر موضوعات دیگه است. یکی از مخاطبان ما نوشته بود که این ناشی از تفکر نئولیبرالی شما هاست که معتقدید که باید سریع و بدون هیچ معطلی برسیم به مکانیزم بازار، ولو یه عده‌ای این وسط در واقع زیر دست و پا له بشن یا فشار جدی بهشون بیاد. نظر شما چی؟
یه مقدمه کوچولو بگم. اول موضوع بنزین یکی از موضوعاتی هستش که بدفهمی در موردش خیلی زیاده. بعضی هم متأسفانه فضای عمومی بدفهمی رو تئوریزه کردن، توجیه تئوریک برش فراهم کردن و خب طبیعتاً این کار سختی هستش. آدما دوست دارن که اون مقاومتش و اون پرهیز از قبول این سختی رو براش دلیل پیدا بکنن و به اونا اتکا بکنن. یکی از اون حرفا هم این هستش که میگن شما افزایش قیمت ندید روی خیلی چیزها چون این زیانش بیشتر متوجه فقرا میشه. واقعیت داستان این هستش که لزوما اینجوری نیست و گاه برعکسه و اتفاقا در این مواردی که میخوایم صحبت بکنیم قضیه برعکس هستش. یعنی در اکثر موارد اگر دولت دچار کسری بودجه بشه به خاطر اینکه نمیتونه کالا و خدمات خودشو گرونتر بفروشه دچار کسری بودجه میشه، بعد استقراض میکنه و اون تورم ایجاد میکنه و اتفاقا اون تورم هستش که بیشتر بارش رو دوش فقرا میفته. بنابراین این سیاست حتی اگر همه پولش هم دولت ورمی داشت و چیزی به مردم نمیداد باز هم به نفع فقرا بود. باز هم به نفع.
یعنی شما میگی سیاست گرون کردن بنزین حتی اگر چیزی مستقیما نصیب فقرا نمیشد باز به نفع فقرا بود؟
به نفع فقرا، چون تورم زایی کسری بودجه رو کم میکرد.
آخه مسئله اینه که مگه نمیگیم که دولت ناکار آمده یا به صورت بهینه بودجهشو خرج نمیکنه؟ خب چرا اصلا شما نمیری به سمت کاهش هزینه های دولت؟ چرا اصرار داری که هزینه دولت؟
اون هم اقتصاد سیاسی خودش رو داره. شما طبیعی ترین کاری که به بهینه‌سازی بدنی دولت داری اینه که 4 میلیون کارمند رو بکنی 1.5 میلیون کارمند، و این کار من فکر نمی کنم راحت تر از این یکی کار باشه، چون اون کار خیلی سخت است، شیشک زیر بارش نمیره. حالا دولت اون کار نکرده، نگفته من پولشو همشو برمیدارم، تعهد کرده که هیچیشو برنمیدارم و همه رو بازتوزیع میکنم. وقتی بازتوزیع میکنه طبیعتا اونی که پایین تر هست خیلی منتفع میشه، ولی اینکه حالا این افزایش قیمت بنزین یه سر اثرات غیر مستقیم شاید براش داشته باشه.
حالا بذار همینجا یه سوال بپرسم، واقعا چه بخشی از این عواید صرف کسری بودجه میشه؟ میدونم که دولت ادعا کرده که هیچ
تعهد کرده بود که من هیچی نمیبرنمیدارم. حالا میشه اینجا رو سازوکاری از دولت خواست، مثلا یه گروه پایش اجتماعی رسانه‌ای دولت تعیین بکنه، هر چنگای حسابا رو نظارت کنن، دسترسی داشته باشن تا ببینن که واقعا چیزی ور نداشته. افراد مشهور جامعه هم که جامعه بهش اعتماد داره به اون یک کمیته تحقیق بالای سر این سازوکار قرار بدیم. من فقط دوست دارم یه پدیده رو به شما یادآور بشم. نگاه کنید هدفمندی یارانی که آقای احمد نژاد اجرا کرد کیا باش مخالفت میکردن؟ کسایی که برخوردارای جامعه بودن، یه دهکای 6 7 8 9 10 بودن. کیا ازش حمایت میکردن؟ اون طبقات پایین ما بودن. مثلا چرا آقای احمد نژاد هنوز حامی داره؟ چون واقعا لمس کردم با اینکه قیمت بنزین رفت بالا، ولی پول نقد به جیبشون اومد خیلی زندگیشون کمک کرد. شواهد ما هم در مورد فقر هم در مورد نابرابری به خوبی نشون میده که بعد از اون هدفمندی وضع فقرا بهتر شد، نابرابری تو جامعه کمتر شد. ولی خب چون منفعت دهکای برخوردار ما رو کم کرد، اینا دنبال توجیه تئوریک میگشتن که بگن کار بدیه. و متاسفانه یه سری از نخبگان ما این توجیه تئوریک فرهنگ، آقای رنانی اومد یه چیز گفت، آیت الله جوادی آملی اومد گفت گداپروریه، یک کسای دیگه یه چیز دیگه گفتن، یک کسای اومدن گفتن تورمی که بعدش ایجاد شد به خاطر این بود، در صورتی که به خاطر این نبود، تورمش باعث رشد شدید نقدینگی یک دهه قبلش بود.
خب حالا در مورد تصمیم فعلی واقعا فکر می‌کنی که این تصمیم به نفع طبقات فقیر ما؟
نگاه کنید،
من امروز بذارید دکتر ساده بگم برات، امروز با یه مسافرکش شخصی اومد، خیلی پریشون بود. بله. واقعا حالش بد بود.
بله.
و حالا بماند که چه حرفا و چه اصلاحاتی به کار برد و کرایه‌شو هم زیاد کرده بود و من نمیتونستم اعتراض کنم و نبایدم اعتراض میکردم و به نظرم خیلی مستأصل میومد و به نظرم این یکی از اون کساییه که احتمالاً شما انتظار داری که وضعش بهتر بشه، ولی خودش حداقل همچین
نکنه. نیمی از جامعه ما ماشین دارن، نیمیشون ندارن، و اون نیمی که ندارن تو استانه مرزی من، تو مناطق محروم من، اصلا شما نمیبینیشون، صداشون نمیشنوید، اصلا ارگانایز و سازماندهی شده نیستن. شهرهای بزرگ ما با طبقات دهکای بالا پر شده.
و حالا اجازه بده، همون نیمی که ماشین ندارن واقعا وضعیتشون به لحاظ معیشت چطور؟
میگم چون بار تحریم، یعنی به شکل افت رشد، تقریبا صفر شدن بودجه عمرانی کشور و بالا رفتن تورم، بیش از همه به اون طبقات پایین داره فشار میاره. نکنه دهکای بالا یا خونه دارن یا ماشین دارن، یخچال فریزر دارن، اون پایینه هیچ کدوم اینا رو ندارن.
حالا بذار یه سوال صریح بپرسم، واقعا دلیل این تصمیم دولت همین بود؟ یعنی کمک به طبقات فقیر بود، یا اینکه واقعا هدف دیگه ای پشت این تصمیم؟
نکنید فلسفه افزایش قیمت بنزین خیلی متعدده، یعنی میتونیم 2 ساعت با هم صحبت بکنیم. برای شرایط غیر تحریمی یه انگیزه هایی هست، برای شرایط تحریمی انگیزه های دیگه هست. اگه شرایط غیر تحریمی بود، پسا برجام بود، من یه توجیهات دیگه ای داشتم برای چی ما قیمت بنزین رو اضافه بکنیم. توی شرایط تحریمی ما یه دلایل دیگه داریم برای این کار. روشنترینش همین حمایت از فقرا هستش. دومیش به نظر من مبارزه با قاچاقه. سومیش به نظر من آلودگی هواست، که بازم این مسئله خیلی کوتاه مدت ما شده. این سه تا
آلودگی هوا رو هم شما توی فضای تحریمی می‌بینیش؟
آلودگی مشترکه بین هر دو هستش. خب یعنی ما همین الان تو همه شهرهای بزرگمون تقریبا از پاییز آلودگی هوا جدی در مرز خطر داریم، یعنی که عاجل باید یه کاری بکنیم. خب دیگه نمیشه بگیم برنامه‌ریزی میان مدت بکنیم، زیر ساختمون رو چیکار بکنیم، نه الان داریم خفه میشیم. برای اینم اضافه شده به این مسئله اولویت فعلی. اگه هوای ما اینقدر آلوده نبود، آره این تو شرایط تحریمی اولویت نبود.
خب چرا حالا؟ چرا 1 سال پیش نه؟ چرا 2 سال پیش نه؟ چرا اینقدر دیر؟
خب این معمای اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادیه. ما یه ادبیات وسیعی داریم تو اقتصاد، انگلیسی میگن political economy of economic reform، یعنی اقتصاد سیاسی، اصلاحات اقتصادی. مسئله چیه؟ هر وقت شرایط اقتصادی خوبه، بهترین وقت انجام کارهای سخته. و سیاست مدار میاد من سرم درد میکنه برای خودم درد سر درست بکنم، و بعد این کار رو نمیکنه، مشکلات هی بزرگ و بزرگ و بزرگ میشه و مجبور میشه تو بدترین شرایط اصلاحات اقتصادی رو بکنه. برای معمای اصلاحات اقتصادی اینه، چجوری میشه تو شرایط خوب سیاست مدار راضی کرد که به کار سخت بکن محبوبیت خودتو کاهش بده. و متاسفانه همیشه یه عده‌ای هستن که ترغیب میکنن سیاست مدار این کار نکنی، محبوبیت از دست میره. این کار میفته تو بدترین زمان، طبیعت هزینه‌هاش هم بیشتر میشه، مقاومت هم بیشتر میشه. این اتفاق در مورد ایران هم افتاد. اگر من بودم میگفتم حتما ما تو فضای پسابرجام باید این کار میکنیم، که سرمایه سیاسی دولت بسیار بالا بود و اثرات اقتصادیش روی بخش صنعت ما میتونست خیلی وسیعی باشه.
خب به نظرم دو تا سوال جدی هنوز تو همین مرحله اول مونده. یکی این که من اینو متوجه شدم که اون نیمی از جمعیت که واقعا فقیر هستن، واقعا تحت فشارن و صاحب خودرو نیستن، اگر دولت به وعده‌ای که داده عمل بکنه، اونها از این مسیر منتفع میشن. ولی خودت میدونی که عده‌ای قابل توجهی از شهرنشین‌ها هستن که خودرو دارن، ولی واقعا لحاظ معیشتی تو وضع مساعدی نیستن و با این افزایش قیمت ممکنه واقعا بهشون فشار بیاد. دولت برنامه‌ای برای اونها نداره؟
همین که اومده گفته 18 میلیون، یعنی اینکه باید بخشی از اونها رو داره پوشش قرار میده. فقط 3 میلیون که خیلی برخورداران داره حذف می‌کنه. من اگر بودم چند تا کار دیگه می‌کردم. تو همین راهبرد دولت‌ها، اولش این بود که اول پول می‌دادم بعد قیمتو می‌بردم بالا. دومی که میگفتم اون 60 لیتر رو به قیمت 1000 تومان کماکان بدم، و به اون 5 دهک بالای ماشیندار میگفتم نه کنید، یه امتیاز به شما دادم 60 لیتر با قیمت ثابت، ولی هر چی پول جمع میشه به 5 دهک پایین میدم، 18 میلیون نمیدم، به مثلا 10 میلیون میدم، 11 میلیون میدم. اون پولش از کجا میاد؟ از پرمصرفا میومد.
کسی 11 میلیون خانوار منظورش؟
آره 11 میلیون خانوار. اون از محل پرمصرفا میومد، کسی هم شکایت نمیکنه، میگم هر کی پرمصرفه پولشم بده و نفعش هم میرسونیم به طبقات پایین.
نه من پرمصرفم ولی مسافرکشم، یه پراید داغون پرمصرف دارم و همه زندگی من با این میگذره. این که پرمصرفم که از سر نمیدونم بیخیالی و نمیدونم رفاه زیاد که نیست، که واقعا دارم با این استفاده میکنم. شما ظاهرا اینو توی معادلات تو بسط نمیاری.
نه کنید، مسئله انتخاب بین خوب و بد نیست، انتخاب بین صفر و بد هم نیست، انتخاب بین بد و بدتره. یه شرایط تحریمی هستیم، قدرت خرید برای همه اومده پایین، رشد اقتصادی منفی شده، امسال منفی شدیدتره. این حرف عدد نیست، این یه واقعیت. یه عده‌ای درآمدشون به شدت داره کسر میشه، پایین میاد، شغلشون از دست میدن، بنگاهشون ورشکست، این واقعیته. این تو کدوم دهک شدیدتره؟ اون پایینی شدیدتره، یعنی به سرعت نرخ فقر شما داره میره بالا و عمق فقر شما هم زیاد میشه، یعنی از لبه خط فاصله ها خیلی بیشتر میشه. شما بین بد و بدتر، کسایی رو که از وسط میرسونید به لبه خط و کسایی که از زیر خط خیلی پایینتر از خط رفتن.
نه متوجه منظورت میشم، ولی به نظر میرسه تو این شرایط
من به برندگی میگم هزینه این کار اینه.
آره ولی هزینه رو آیا نمیشد با یه طرحی هزینه در واقع کمک به طبقه فقیر رو از واقعا طبقه ثروتمند میگرفتیم، نه از طبقه متوسط؟
خب با چه راهکاری؟ نکنه جامعه ما میگیم اصلاحات اقتصادی، هدفمون هم این هستش که بیشتر بار بازتوزیع رو بندازیم رو دوش پولدارا.
یعنی این که میگم نمیدونم از قیمت بنزین نمیدونم. آره. ها یعنی ممکنه شما
آره بگی مالیات بر درآمد، آره، بگی مالیات بر ثروت، آره، بگیری و فلان کارو بکنی. خب شما میبینید که اونا کار سختی، هنوز از پزشکا شما نمیتونی مالی. من دو تا پزشک آخر سر همین چند وقت رفتم، امروز صبح رفتم، اولی نقدی گفت کارت خودم خاموشه، یکی گفت خرابه. یعنی پزشکای ما دهک دهن، این شوخی نیستش. اون کار خیلی سخته، زمان میبره، دو سال میکشه که فقط پزشکاتو شما تو خط بیاری، بقیه پولداراتو بیای شروع بکنی، مالیات بر ثروتو شروع بکنی، مالیات بر خونه خالی رو شروع بکنی و اینها. تو این دو سال خیلی میمیرن این وسط، نه مردن فیزیکی، بلاز اقتصادی میمیرن. ترک تحصیل داره زیاد میشه باز میونه بچهای طبقات فقیر و مشکلات اجتماعی، زورگیری، دزدی، تنفروشی، ارزون میشه جاسوسی برای خارجی ها، گروه تروریستی، مزدوری کردن. همه اینها نظم اجتماعی رو تهدید میکنه، نظم سیاسی رو تهدید میکنه. اما من با ایناش خیلی کاری ندارم. رشد اقتصادی بلند مدت ما رو آسیب میزنه. بچه‌ای که از مدرسه دور بشه دیگه دور شده، برگردونش خیلی سخته. بچه کودکی که تغذیهش 2 سال بد بشه، 2 سال سوء تغذیه بشه، بعدها شما باید هزار تومان خرج کنید، میلیون ها تومان خرج کنید که بیماری اینا
رو. همه اینها رو میفهمم، ولی آیا راه حل همه اینها تو قیمت بنزینه واقعا؟
این یه پکیج هستش، ولی به نظر من قیمت بنزین راحت ترینش هستش، چون راه حل دیگه یعنی زود بازدهتر، این تعبیر شاید بهتر باشه، زود بازدهتره. راه های دیگه مثل اینکه شما مالیات بر ثروتمندا رو بالا ببری، مالیات بر درآمد جدی کنی، دولت رو کوچیک بکنی، اینا هم کارهای درستی هستش، ولی اینا دیربازه، پروژه دیربازه، نمیرسه به مسئله و نیاز فوری جامعه ما.
البته یه چیزم باید بگیم ها، این مسئله درست دیربازه، ولی بالاخره یه جایی باید شروع بشه، بس
حتما باید شروع بشه. حالا نکته این هستش
عقب انداختیم شما... این مسئله دیگه، حتی اگر که این مسائل نباشه، به نظرم لازمه اینجا این به این نکته اشاره بکنیم که حتی اگر اون فشارها هم نباشد، اون نواقع نکاتی که شما اشاره کردی، باز قیمت دستی و مصنوعی پایین باعث میشه که اقتصاد در واقع از اون حالت طبیعی و سالم خودش خارج بشه. یعنی باز به این معنی نیست که اگر که ما این مشکلات معیشتی جدی و عمیق رو نداشتیم، ما نیازی به اصلاح نظامی رو نداشتیم.
حالا یه مسئله جدیتر داریم که رفاه ما رو در طول زمان داره آروم آروم میاد پایین. این ربطی به این داستانا نداره. با یه مسئله کلی داریم که قدرت خریدم داره پیوسته میاد پایین. بیماری اقتصادی ما مزمن شده و عود کرده و ما باید مجموعه ای از اصلاحات رو انجام بدیم. این یکیشه، این توی یه پکیجه، این باید موفق بشه، اصلاح دوم، سوم، چهارم، همه رو بریم انجام بدیم. اگر نکنیم خیالتون راحت باشه، اینقدر قدرت خرید افت پیدا میکنه که اون مسافرکش هم که شما نگرانش هستید، اون مشتریش کم میشه، نمیتونه کرایه لازم رو بگیره، سود در سود خالصش میاد پایین به شدت. کیک اقتصاد کوچیک بشه راه فرار نداریم. این اصلاحات اقتصادی کمک میکنه کیک بزرگ بشه. توجه میکنه. یه جواب اقتصادی هم داریم، شاید برای دانش آموختگان رشته‌های دیگه سخت باشه، بهمنش من سعی میکنم کمک کنم یه جورایی. ما تو اقتصاد میگیم ریسورس ریالوکیت میشه، یعنی باز تخصیص میشه. اگر مسافرکش ببینه مسافراش خیلی کم شدن، بالاخره میره یه جای دیگه یه کار دیگه.
علل قاعده مسافرکش هم شغل اصلیش این آره. نیست.
خب یعنی این ریسورس ریالوکیشن هستش که اقتصاد رو زنده نگه میداره و معمولا رخ میده. البته استکاک داریم. یکی از کارهایی که همیشه گفته میشه اینه که همزمان با این اصلاحات اقتصادی شروع کنید فضای کسب و کار، مجوزهای جدید، افراد بخوان تو شغلای جدید برن، تسهیل بکنید این ریسورس ریالوکیشن، باز تخصیص منابع راحت تر انجام بشه، با سختی کمتر انجام بشه.
و یه نگرانی دیگه که داشتن اینه که با بنزین شروع شد ولی بعیده به بنزین ختم بشه، یعنی احتمالاً در آینده قیمت گازوئیل، گاز، برق و سایر عوامل هم زیاد بشه و این واقعا مردم نگران میکنه. به نظرم در ضمن این که به این سوال پاسخ میدی، شما که به نظرت در آینده بقیه حامل هم اضافه میشه، اثر تورمی این رو هم بگو. یه سوال خیلی صریحی که به ما رسید اینه که شما اقتصاددونا مرتب میگید که این اثر تورمی جدی نداره، ولی خب همین روز اول دیدیم دیگه، قیمت مثلا یه کورس تاکسی اگر 2 تومن میدادیم، حالا داریم همون رو 3 تومن میدیم. چی میگید شما اقتصاددونا؟
نکنید. یه جواب اقتصادی باز یه جواب غیر اقتصادی من بدم. جواب اقتصادیش این هستش که ما میگیم یه اثر قیمتی داریم، یه اثر درآمدی داریم. اگر یه مثال ساده بزنم، اگر همه قیمت‌های پیش روی من 2 برابر بشه ولی درآمد منم 2 برابر بشه، وضع من بد شده؟
تغییر نکرده.
اگر شما اصلاحاتو طوری بکنید که قیمت افزایش پیدا بکنه اما خالص درآمد برای اکثریت یا اون نیمی جامعه که برای شما مهمتر استش مثبت باشه یا لااقل به اندازه اون باشه، برای اونا اثرشو خونسا میکنه. پس این جواب اقتصادی داستان. دوستان اثر افزایش قیمت رو میبینن، اثر افزایش درآمد رو
یعنی
نمیبینن.
حالا جواب خیلی ساده بود،
جواب خیلی ساده شد این دم دستش. حالا غیر اقتصادی شد این هست که همه تجربه قبلی ما تو افزایش بنزین نشون داد که یه جهش کوتاه مدت ظرف مثلا تورم تقریبا 2 ماه میره بالا بعد میاد پایین. تورم سالانه خیلی کم. مثال بزنم، سال اگه اشتباه نکنم 77 به 78 بود، قیمت بنزین از 20 تومن شد 35 تومن، 75% رشد. خب یه شوک بسیار بالا بود و چون آقای خاتمی سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی بالایی داشت، بحران نشد، یک کس تو خیابونا نیامد و تورم 17% شد تورم 19%. 75% افزایش بنزین، 2% افزایش تورم به دنبال داشت و این قضیه در تمام مقاطعی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده همین پدیده رو ما شاهدیم. تقریبا 1-2 ماه شاخص تورم میره بالا بعد میاد پایین، و میانگینش خیلی اثر که روی چیپ میذاره پایین است.
خیلی من حالا ساده تر از اینم بخوام بگم، حرف شما اینه که اون طبیعتاً یه افزایش قیمتی داریم، ولی حداقل به دلیل بازتوزیعی که حالا طبق گفته دولت به 18 میلیون خانوار انجام میشه، اون اثر تورمی رو میتونن جبران کنن، میتونن باش مقابله کنن.
بعد یه نکته دیگه من خدمت شما عرض بکنم، نه کنه غیر از اینکه دولت پولو به ما میده، به خانوارها میده، من میرم سه کالا بخرم، اگر ببینم قیمت یه چیز زیاد شده ناچارم کمتر بخرم جز کالای ضروری. وقتی مشتری برای یه سری کالاها کم بشه، این دیگه نمیتونه قیمتشو بالا ببره، مجبور میشه قیمتش تا حدی بیاره پایین و من وقت میتونم ترجیح کالای جایگزین رو برم سراغش، کالا خریدم از چیزای دیگه، اولویتامو تغییر بدم. اصلا رفتار خانوار رو عوض میکنه. من برای شما مثال بزنم، ما 5 دهک بالای ما سفر میرن، 5 دهک پایین ما سفر نمیرن، منابع ندارن سفر برن. توی تعطیلات جاده ها پره ولی ریل ما خالیه، واگنای ما خالیه.
این نشونه چیه؟
این نشونه تقصیر بد منابع تو اقتصاده. شما باید مردم رو سوق بدین.
دلیلش چیه؟
با بنزین هم ترجیح میدن، بنزین پولی هزینه نداره، یا پول قطار میشه یا کمتر از پول قطار میشه. میگن خب خانوادگی هم میریم، راحت هم میریم.
فقط که بنزین که روش سوبسید نیست که، روی سوخت قطار هم سوبسیده.
یعنی اشکال رو اونو که قصد نداره دولت حذف بکنه. قطار احتمال چیزایی هست که ما تا حالت آزاد هم میگیم حفظ بکنه. اصلا صنعت ریلی اصولا باید سوبسید بگیره. آدم ها ترجیح میدن با ماشین شخصی برن، و وقتی با ماشین شخصی میرن، ما 17,000 کشته جاده‌ای داریم در سال، 300,000 مجروح داریم، چند ده هزار معلول سالانه داریم تحویل بهسیستی.
بس دیگه دکتر، میدونین چی میشه؟ میترسم حالا این اتهام به شما بزنن که حالا فقط با یه قیمت بنزین همه مشکلات جهان اسلام حل میشه.
نه این نیستش، میخوام بگم که این سیگنال تو بخشای مختلف میده. ما باید سوق بدیم مردم با راهن برن. میدونیم یه خود سخت‌تر از ماشین شخصی که دم خونت میری تا دم خونه‌ای که میخوای بری، ولی این باز تخصیص منابع رو ما از این سیگنال ها باید بدیم تو اقتصاد تا رفتار خانوارها و رفتار تولید کننده ها رو تغییر بدیم. البته باید تدبیر داشته باشیم، تو شرط تحریم خیلی کار رو نمیتونیم بکنیم، تو شرط غیر تحریم خیلی کار رو میتونیم بکنیم. برابر این یه پلن و رودمپ به اصطلاح مسیر گذار لازم داریم، طراحی خوب میخواد.
خب به نظرم بد نیست که اینجا قسمت اول صحبتمون رو یه جنبندی بکنیم، وارد بخش دوم بشیم. بخش اول مشخصا در مورد سیاست اخیر بود و به نظرم میشه گفت شما مدافع جدی این تصمیم هستید و معتقدید که باید دولت محکم پای این تصمیمی که گرفته واسته و همین مسیر رو ادامه بده و تحت هیچ شرایطی، حالا با فشارهای ریز و درش، عقب نشینی نکنه.
من رو نکته رو توضیح بدم. نگاه کنید، خیلی خطاست عقب نشینی کردن تو اصلاحات، چون راه رو برای اصلاحات تا 10 سال تو کشور ما میبنده و بازنده خود مردم هم. ما با این دست فرمون پیوسته قدرت خریدمون به صورت تدریجی میره پایین. برای من سیاست مدار باید مقاومت کنه. من برای شما خانم تاچر رو مثال میزنم که 1979 نخست وزیر انگلیس شد. اولین اصلاحاتو کرد، خاطرم رفته چی بود، فکر کنم شهریه مدارس بود. سریع تعطیل شد دانشگاه ها، اعتصابا شروع شد و ملی شد اعتصابا. هم حزبه خانم تاچر گفتن که کوتاه بیا، دست وردار، ما دولت در خطر. محکم ایستاد، گفت اون کسی که عقب نشینی میکنه من نیستم، ما رو کار درست عقب نشینی نمیکنیم. و طرف مقابل شکست خورد، اعتصاب شکست. بعدش چند وقت جنگ فاکلند شد، 10 هفته طول کشید. 2-3 هفته اول چون آرژانتین مسلط بود بر اون جزایر، داغون کرد ناوای انگلیسی رو و یک کشته و تلفات عجیبی به انگلیس زد. همه باز اومدن سراغش که بی خیال شیم برگردیم فلان اینها. محکم ایستاد و 8 هفته بعد اینا پیروز شدن و بعد با همون دست فرمون رفت بقیه اصلاحات انجام داد. و بعد همه کسایی که مخالفش بودن طعم شیرین بهبود وضعیت زندگیشون چشیدن و خانم تاچر شد بانوی آهنین. سیاست مدارشون میگفتن که تو انگلیس یه مرد هست، اونم خانم تاچره، و محبوبیت عجیب غریبی پیدا کرد. ما واقعا سیاست مدارمون میخوایم بیسته روی اصلاحات اقتصادی و هزینه بده برای این کار. ما روی چیزهای دیگه که شاید اونقدر ضروری نباشه، مثل حس رو امثال هم سفت وای میستیم، ولی در چیزهایی که مربوط به اصلاحات اقتصادی هستش مزبزب میشیم، تردید میکنیم و این به نظرم صلاح نیستش.
بسیار خوب. حالا باز اصل حرف شما اینه که این تصمیم همین که هست باید به شدت ازش حمایت بشه، همین که هست با همه ویژگی های خوب و بدی که داره در مجموع به نفع اقتصاد مملکته. و اگه توصیه‌ای چه به دولت چه به مخاطب ما دارید بگید تا برم سراغ بخش دوم.
من به مخاطبان متخصص یه پیامی دارم. ما یه سری بحثایی میگیم تو اقتصاد اکسانته، یعنی قبل و قبل باید صحبت میکنیم، پیشا پیش چه طرحی بهتر بود اجرا میشد، چی کار میکردیم، الگوهای بدیل وجود داشته. خب شاید باید تمام صحبت کنیم، خیلی هم درسته اون، ولی وقتی به این تصمیم رسیدیم تموم شده دیگه، دیگه روزخونی فایده نداره. الان باید بین بد و بدتر، بد و بدتر این هستش که یا دولت رو تصمیمش بیسته یا عقب نشینی کنه. اگر عقب نشینی کنید فکر نکنید شما که به تصمیمات بهتر برمیگردیم، الگوی بهتر اصلاح قیمت بنزین رو برمیگردیم. برگشتش یعنی فاتحه اصلاحات اقتصادی رو 10 سال بخونید و این به زیان جامعه هستش. این رو ما باید بتونیم برای جامعه جا بندازیم که سختی کوتاه مدت رو به خاطر بهبود میان مدت و بلند مدت باید به جون بخرید. کنید هممون سوار این کشتی هستیم و این کشتی پایین میره، هی آروم آروم داره پایین میره، نباید تن بدیم این دست.
بسیار بریم سراغ مرحله دوم که به نظرم حالا بحثایی که ما داشتیم تو این دو روز بیشتر توی این قسمته. حقیقتش وقتی که من با خبر شدم از تصمیم واقعا شوک بزرگی بود برام. باورم نمیشد تصمیم همچین تصمیم گرفته بشه. علتش هم این بود که نزدیک به 2 سال بود گروه های کارشناسی مختلف تو حوزه های مختلف داشتن روی موضوع کار میکردن و جالب اینجا بود که به اجماع های خوبی هم، به نزدیکی های خوبی هم رسیدیم، یعنی خیلی نظرات به هم نزدیک شده بود و یه همگرایی خوبی اتفاق افتاده بود. جلسات متعدد با انواع اقسام دستگاه ها و مسئولان دولتی و از نمیدونم از معاون اول گرفته حتی وزرا و تیم اقتصادی دولت و اینها و ابعاد قضیه براشون تشریح شد، گزارش‌های مختلفی تهیه شد، ایرادات طرح سهمیه بندی به خودرو براشون گفته شد، پیشنهادهای جایگزین خیلی بهتری ارائه شد. ولی با کمال تعجب دیدیم بعد از این همه تعلل باز اومدیم سر خونه اول و دولت ظاهراً همون چراغی رو روشن کرد که چند سال پیش خودش خاموش کرده بود، همون برنامه، همون 60 لیتر بنزین به خودرو. و خیلی عجیب بود، خیلی عجیب، جوری که از شدت این عصبانیت من احساس میکردم که واقعا باید یه جایی خبری بدیم که آقا این نی این روشش نیست. از درد دل بگذرم میخوام برستم به این سوال مشخص، واقعا شما حرف از اصلاحات زدی، میشه این سیاست اخیر رو بهش اصلاح نظام یارانه ها اسم داد؟
نه، من این رو شروع اصلاحات میذارم اسمش، رو کلید زدن اصلاحاته. ما این کارو میکنیم انشالله ما اجزه بدید آها. فرض کنیم 1 سال انشالله موفق بشه اجرا بشه. خب سال دوم
دکتر جون کارو کردیم، صد چند بار ما سهمیه بندی کردیم، خب با همون خونه است.
نه چرا اونجا لزومن. آینده لزوما مثل گذشته نیست. ما باز باید سیاست بنا تحت فشار بذاریم، خلش بدیم، بگیم حالا ترس اولیت ریخت، ما پکیج بهتر داریم.
وقتی که ترسش میریزه دولت عوض شده. نه، یعنی شما دوباره اگه بخوای دولت بعد 2 سال دیگه بیاد باش بسازیم تا 2 سال آخر باز دوباره یه تهمیه بندی جدید.
نه، اشکال دموکراسی دی. دیکتاتوری فقط یه نفر متقاعد میکنه 30 سال راحتی. خب دموکراسی 4 سال یه بار هی باید عوض.
ولی این مشکل ما هست، مشکل خیلی از کشورهای دموکراتیک نیست.
چون وزرا هم عوض میشن. اول من دارم نکته اولتون بگم. ما بچه بودی به بازی تو مدرسه میگن یه چیز در گوشه ای میگفتی اون در گوشه ما میگفت دور هم میشستیم، آخری میگم من چی شنیدم که خیلی متفاوت بود. خب واقعا اینجوری شما تو نظام کارشناسی که طرح مینویسی میره به مسئولی میگم به بالاتر میگم بالاتر میره تو اونجا اصلا یه چیز دیگه میشه. بخشش طبیعیه، بخشش به خاطر اینکه اشکال کار کارشناسی هست، یعنی ملاحظات اقتصاد سیاسی رو ندیده توش. وقتی میره بالا میخواد تصمیم بگیره ملاحظات اقتصاد سیاسی رو اعمال میکنه. مثلا من میدونم دوستان ما طرح خلاقانه که خیلی هم بهتر از این طرح موجود هستش داشتن، ولی طرح جدیدی بود، هم خلاقانه بود هم جدید بود، مبتنی بر اپ و کیوسکای نظام بانکی بود، بهتر بود. اما سیاستمدار تو شرایط تحریمه، یه جنگ سنگین تو بیرون داره، با زحمت هم داره دولتشو فوق دست
بده
ایزه بده.
نه نه آخه داری
نه.
به نظرم
میخوام بگم که
بذار یه سوال سریع بپرسم، اگر شما جای سیاسی
حدی از ریسک پذیری رو من میفهمم.
اوکی نه بذار سوال سریع تر بکنم، چون به نظرم افتادیم تو دام توجیهگری این مسئله.
من اینجور اعتقاد ندارم.
اگر شما رئیس جمهور بودی و همه ملاحظات سیاسی و اجتماعی که دولت داره رو داشتی، باز چه تصمیم میگرفتی؟
نه
واقعا
این سوال غلطیه. چرا؟ سوال غلطه. نه کنه. یه جمله دکتر سروش داره، جمله مهمی چند جا من گفتم، میگه شجاعت در عمل مرهون بصیرت در نظره. از من که اقتصاد خوندم نمیتونی انتظار داشته باشی تو اونجا بودی تصمیم سختر میگرفتی یا آسونتره رو، چون من درسشو خوندم، من راحتتر میام تصمیم سختو میگیرم. شما یه سیاستمدار رو بذار که هیچ اقتصاد نمیدونه، هیچ این تحلیل اقتصادی نمیدونه، یه چیزایی اومدن براش گفتن توجیهش کردن و بار مسئولیت رو دوششه. این بار مسئولیت سخته.
اجازه بده نپذیرم.
من
چرا؟
نمیخوام توجیه کنم، نمره قبولی بدم به این نوچه، ولی میخوام بگم تا حدی میفهمم چرا اینجوری.
آخه ببین، سیاستمداری که دانش اقتصادی نداره باید یه چیز رو بدونه و اون این که دانش اقتصادی نداره. بنابراین من یعنی دوچار جهل مرکب نشه. اگر من نمیفهمم یک موضوع اقتصادی رو، پس این تصمیم، حتی تصمیم گیری و تصمیم سازی در این خصوص رو بدم به اهلش، نه اینکه شما بگیم اون نمیفهمه پس چاره ای نداریم. خب اگه اینجور باشه که هیچ موقع ما نمیتونیم امیدوار باشیم که اصلاحات جدید در این مملکت اتفاق بیفته.
نه کنید، یه پارادوکسی هستش. پارادوکس داستان این هستش که کارشناس میفهمه شجاعت نداره، معمولا ریسک پذیر نیست. ما رو از دانشگاه اخراج بکنن، از سازمان برنامه اخراج کنن، زندگی مختل میشه. ما سیاستمدار برای چی میخواییم؟ باختر اینکه اون نشون داده تو مبارزات انتخاباتی، تو فعالیت حزبی فلان فلان اینا، به شجاعه او بیاد ریسک تصمیمات کارشناسی رو برداره. بنابراین ما یه سیاستمدار میخواییم که ریسک همراه کردن جامعه، فحش خوردن، درگیر شدن با جامعه فلان بپذیره. یه کارشناسی میخواییم تحلیل کارشناسی خوبی. یه حلقه واسط میخواییم که این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. این هم وزرا هستن. وزرا کار اصلشون این استش که انتقال پیام درستی بکنند به شخص رئیس جمهور و مسئولینی که میخوان تصمیم درست.
خدا
ما اگر
بود.
تو اینجا ضعف داشته باشیم که متاسفانه داریم، اون وقت این کانال درست کار میکنه.
خب دوتا مسئله حالا. یکی این که همین که ما ضعف داریم به نظرم از در واقع نفر اول دولت مسئولیت رو ثابت نمیکنه، بخاطر اینکه انتخاب این افراد با ایشون بود. ولی حالا از این بگذریم، واقعا تیم اقتصادی دولت چی کار کرد تو این مدت؟ آیا مشکل کجاست که خروجی این تیم اقتصادی یه تصمیم میشه که تقریبا میشه گفت که یک اجماع در اقتصاددونها وجود داره که این تصمیم بهترین تصمیم نیست؟ دقیقا نوشته خود شما هم توی مطلب اخیری که نوشتی، که داشتم برام بنزین نوشتی، همین بود که این بهترین تصمیم نیست. علت چیه؟ کی و چطور ما میتونیم به جایی برسیم که تیم اقتصادی دولتمون واقعا بهترین تصمیمو بگیره؟
خب دیگه اونجا داستان سیاست دیگه. ما بهترین هامون رو تو دولت نداریم متاسفانه، و تو بزنگاه هستش که این کیفیت پایین تر تیم دولت آسیب خودشون نشون میده. اگه شرایط به سمتی بود یا انتخابای بهتری بود که ما افراد بهتری تو دولت داشتیم، کیفیت تصمیمات بهتر میشد. ما این کار رو این 97 بلافاصله بعد از شروع تحریم میکردیم، وقتی خزانه ارزیمون پر بود، به نظرم بهتر بود. تا الان که بالاخره بخشی از عرضه رفته و گرفتاری ها حادتر شد و تحریم بنزین از 98 شروع شد، این نقد وارد من قصد توجیهش نده، من منتقدش هست.
بسیار خب، پس شما اینو میپذیری که این طرح رو نمیشه واقعا بهش لقب اصلاحه، حتی قدمی در راست؟
نه قدمی در راست. حرف رو دهنم نزن.
نه خب بگم، شما رد کن دیگه. حتی یه بذار اینجور بگم، قدم اول اصلاح نظام یارانه ها میتونیم به این بگیم؟
آره.
چطور آخه چیش اصلاح
نه کنید؟ حرکت اصلاح... حرکت به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. ما یه چیز داریم باز تو اقتصاد سیاسی، تعبیری هست میگن استاتسکو بایاس، یعنی سوگیری به حفظ وضع موجود. آقا دست نزن شاید بدتر شه. این تو همه دولت هست، تو همه سیاست مداره، تو همه کشورها هست. ترس از تغییر و تو مردم هست، مردم فرهنگ‌های مختلف هست. اصلا چرا اکثر کشورهای دنیا توسعه یافته نیستن؟ در حال توسعه‌ن، چون همه میترسن از تغییر. و این ما میدونیم چی کار بکنیم کشورمون پیشرفت میکنه. و چون میترسیم که مبادا بدتر بشه، اکثر مردم دنیا مقاومت میکنن، اکثر سیاستمدار زیر بار نمیرن. این پیام اقتصاد سیاسی جدیده. کسی بیاد اینو بشکنه و شروع بکنه گام برداشتن به سمت تغییر و انشالله موفق بشه گام اولش، اون وقت میشه کمکش کرد، دل و جرأت داد که آقا تو بیا گام دوم بردار، بعد بیا گام سوم بردار، و بعد میشه جامعه رو متقاعد کرد. دیدید اون ترستون بیجا بود که 200% تورم میشه، چند درصد تورم میشه؟ میشه با جامعه صحبت کرد. الان ناکن اعتماد به بانک مرکزی برگشت. سال 97 یه آدمی اومد گفت دلار میشه 40,000 تومان، ملت مردم هجوم بردن خریدن فلان سوداگه. الان دیدن که با اینجوری نیست، مملکت دست نرفته، نه اونجوری که فکر، ایران انقدر ضعیف نیست که فکر میکردن. الان باید مردم فرصت داد ببینن که با این تغییر قیمت بنزین تورم همچین زیاد میشه. ما الان هم 40% هست، میشه 45%، و سیاست مدارم دل جرأتش بیشتر بشه که ببینه گام برداری میتونه جلو بریم.
بسیار خب، حالا اگر واقعا قصدش این، آها بذار قبل این یه سوال دیگه بپرسم، شما یکی از دلایل اصلی این تصمیم رو کمک به طبقات فقیر یا کاهش نابرابری، حالا اگه بشه به نوعی گفت، برشمردی، ولی مسئله اینه که خود این طرح یک تبعیض جدی توشه و اونم این که به صاحبان خودرو داره سهمیه میده.
بله.
چرا دولت زیر این بار نرفت که این سهمیه
دولت
رو
زیادی ریسک گریزه؟ من انتظارم آقای روحانی به طور خاص وقتی وارد عرصه سیاست شد این بود که ریسک پذیری بیشتری داشته باشه. من اگر جای مسئولینی که تو نشستای نهایی تصمیم گیری بودم بهشون همون پیشنهاد رو میکردم، میگفتم 60 لیتر رو با 1,000 تومان بده، این رانت 5 دهک بالا، یه رانت دیگه میدیم به اون 5 دهک پایین و میگیم کاملا عادلانه است، ثروت ملی نصفش در اختیاره 5 دهک بالا، نصفش در اختیاره 5 دهک
و حالا با هم میتونن مبادله کنن،
حالا به هر کسی یه چیزی بده. این طراحی درست‌تر بودش.
و برای بخش پایانی، حالا نمیخوام وارد، به نظرم جاش اینجا نیست که در مورد جزئیات طرح قابل قبول اصلاح نظام یارانه‌ها صحبت بکنیم، ولی اگر که شما 3 تا 4 تا المان جدی بخوای بگی از اون طرح، یعنی اگر ما یک روزی بخوایم برسیم به اصلاح نظام یارانه‌ها، باید اون طرح چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
نگاه کنید، اصل مقاومت در برابر اصلاحات ناشی از یک مسئله ساده اقتصاد سیاسیه. توصیه اصلاحات اقتصادی چیه؟ میگه منفعت کوتاه مدت قربانی کن، منفعت بلند مدت بزرگتر گیرت میاد. حرف اینه دیگه، ما اصلا اصلاحات اقتصادی میگیم همینه، اولش کوچیک زجر بکش تا بعدن رفاه داشته باشی. به بچه میگیم درس بخون، تلویزیون نگاه نکن، بازی نکن، بعدن شغل بهتر پیدا میکنی، نمره 20 میگیری، جایزه میگیری. چه چیزی این وسط خراب میکنه؟ بی‌اعتمادی. مردم میگن از کجا معلوم ما این سختی رو بکشیم؟ به منفعت بلند مدت میرسیم. برای شما با یه مسئله اقتصاد سیاسی وجود داره که چجوری راضی بکنی اصلاحاتی انجام بشه در شرایط عدم اعتماد. یه راه دور زدنش اینه که بگی مردم من هیچی بر نمیدارم، این رو مستقیم به خودتون میدم. راهای بهتر هستش، سهام شرکت پالایش بخش رو بدیم به خود مردم، مردم ببینن که از گرون کردن بنزین سهامشون گرون شد، سود نقدی آخر سالشون بیشتر میشه. یا سهام شرکت نفت رو بدیم، یا این ستاره خلیج فارس اون رو سهامش رو بدیم. من تعجب میکنم، ستاره سهام خلیج فارس بخشش ما تامین اجتماعیه، ما 40 میلیون بیمه شده است، اون رو ما به زیان میندازیم برای اینکه قیمت بنزین پایین باشه تا دهکای برخورد زیاد سفر برن. خب این 40 میلیون اکثرشون این دهکای از دهک سوم تا دهکای هفتم، اینا متوجه نیستن که داره دارایی اینا آب میشه، زیان برای اینا به جای سود ایجاد میشه. تامین اجتماعی با ما سرمایه‌گذاری رفته توش ولی زیان میبینه، باعث اینکه قیمت بنزینشو هی کنترل میکنی. اگه بدونن اون وقت همراه میشن، بفهم، لمس بکنن، ما سهامو تک تک بدیم به مردم. واه میگه چرا تو قیمتی گذاشتی که من متضرر بشم؟ من که کم سفر میرم، یا اصلا ماشین ندارم، یا شغلم طوری هستش که میتونم تصمیم بگیرم دو شخص ببرم، یا جزء هزینه کمی از هزینه ام و چیزای دیگه. اون میشه سمت اینکه قیمت بنزین درست بکنی، یه عده دیگه میشن مخالفش. دولت باید پاشو از این وسط بکشه. اگر نکشه همه میگن پولا میخوای بخوری، میخوای بدزدی، صرف فساد کنی، صرف سیاست خارجی بکنی، صرف فلان بکنی. این معمای اقتصاد سیاسی رو وقتی میتونی حل بکنی که دولت از این بازی بیاری بیرون، برنده بازنده قیمت بنزین رو مقابل هم قرار بدی. و چون ما اعتقاد داریم که اکثریت جامعه از افزایش قیمت بنزین منتفع میشند، اون وقت خودش اون سازوکار میکشونه قیمتو بالا. این راه برون شو هستش.
و به عنوان سوال آخر، شما یکی دو بار تاکید کردی که این قدم اول رو باید قدر بدونی و این یک گام اولی برای یک مسیر اصلاحات، ولی واقعا در وجنات این دولت میبینی که یک زنجیره ای از اصلاحات رو در پی این تصمیم دست بهش بزنه، یا اینکه نه باز دوباره یه قدمی برداشت، یه قیمتی افزایش پیدا کرد و تمام؟
نمی‌کنه. این دولت بهترین فرصتایی که به اصلاحات داشت از دست داد. این غیر قابل انکاره. و چرا این اصلاحاتو داره میکنه؟ چون مجبوره. و همون مجبور بودن هولش میده گامای دوم رو هم برداره. یعنی این که سیاستمدار اصولا نمیخواد کار سخت بکنه. من اینکه زور باشه خلاصه. اون زور هم از کجا میاد؟ از اینکه کسر بودجه رفته بالا، از اینکه دیگه نمیتونی ظرفیت تولید بنزین تو بیشتر از این بکنی که اینقدرش قاچاق بشه، اینقدرش الکی مصرف بشه، فلان بشه. به محدودیت های برخوردی و اون محدودیت ها شما رو هل داده که اینقدر فوش بشنوی. من فکر میکنم اون محدودیت ها بازم سختتر میشه و خواهی نیست، نخواهی مجبوری بدی. و فکر میکنم هر کس دیگه دوره بعدم رئیس جمهور بشه و هر دولت دیگه بیاد، خواهی یا نخواهی، و باز فکر میکنم بخش نخواهیش بیشتره،
چاره ای نداره که این مسیر رو ادامه بده،
چاره ای نداره که اصلاحات
رو. شما امیدواری که یه اتفاقات خوبی حداقل در این راستا بیفته در زمین اصلاحات، صرف نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بیاد یا خود همین دوره؟
بله، من فکر میکنم ما مجبوریم. گزینه بدیلش وضعیت خیلی خطرناکه. من دو تا بدیل بیشتر نمیشناسم. یا ما میریم به این سمتی که نابرابری شدید، فقر گسترده، افت تدریجی قدرت خرید، این یه فرجامه. یه فرجام اینه که نه، دولت میاد جلوی این قضیه بیسته، شروع میکنه پول چاپ کردن، ونزوئلایی شدن، وقتی همه فقیر میشه، همه فقیر میشه. گفتم بین بد و بدتر انتخاب ها، بین بد، بدتر، بدترین، این چیزی که ما باید بتونیم برای جامعه جا بندازیم. اگر نتونیم، خدای نکرده پوپولیستا افکار عمومی جامعه رو مشوه بکنند، اون وقت ما خدای نکرده خدای نکرده به سمت گزینه‌های بدتر و یا بدترین رو میریم. اون وقت دیگه همه هم باختیم.
بسیار خب، من امیدوارم که با افزایش دانش عمومی جامعه حالا در این حوزه ها و احتمالاً مؤثر بودن نخبگان، این زوری که شما گفتی پشت این اصلاحات، دولت رو مجبور بکنه که تصمیمات با کیفیت تری بگیره و انشالله آینده روشن تری در پیش داشته باشیم. خیلی ممنون که شرکت کردید. این گفتم
ممنون از اینکه فرصت در اختیار من
گذاشتید. خدا
حافظ.
آقا متشکرم.